بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی الله بأمره ان الله على كل شيء قدير. در آیه گذشته من چند تا آدرس رو محضرتون عرض کنم. عرض کردیم پرسش های ممدوح در قرآن داریم، پرسش های مذموم داریم. اگر سوالی برای استهزاء باشد اسلام و قرآن اجازه نمیده. اگر سوالی استفهامی باشد یا به عبارت بهتر معرفتی باشد اسلام این سوالها رو اجازه میده. من نمونه هایی رو از سوالهای استفهامی قرآن یا معرفتی قرآن، دیروز بعضی از آیات تقدیم به حضورتون شد. یسألونک عن الاهله، یسألونک ماذا ینفقون، یسألونک عن الشهر الحرام، یسألونک عن الخمر والمیسر. بله، سوره مبارکه بقره 180، سوره مبارکه بقره 215 و 219، سوره مبارکه بقره 217. یسألونک عن الیتاما، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الساعه ایان مرساها، یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الروح، یسألونک عن ذی القرنین، یسألونک عن الجبال و آیاتی این گونه. اینا همه دلیل بر این است که در قرآن سوالهای ممدوح زیاد داریم. هر سوالی که معرفتی باشد به لحاظ قرآن و اسلام اشکالی ندارد. من آدرس این آیه را هم محضرتون تقدیم کنم. سوره مبارکه بقره آیه 219، بقره 220، بقره 222. توجه دارید دیگه، به لحاظ آماری بیشتر سوال هایی که مطرح شده در همین سوره مبارکه بقره است که انشالله بعداً بهش میرسیم، در آیات آینده در پیش داریم. سوره مبارکه مائده آیه 4، اعراف آیه 187، سوره مبارکه نازعات آیه 42، انفال 1. اینها آیاتی هستند که در اینها سوال مطرح شده و در روایات ما هم سوال زیاد مطرح شده. در بله دعای ماه مبارک رجب، یا الله صبحتون بخیر، یعطی من سأله و یعطی من لم یسأله، یا حضرت امیر المومن علیه صلات و سلام در نهج البلاغه دارن که و من سألهو اعتا، هر که از خدا بخواد خداوندم بهش میده. پس سوالهای معرفتی جایز است، سوالهای استهزایی جایز نیست. یا در فرمایش دیگری حضرت امیر المومن علیه صلات و سلام در همون نهج البلاغه نامه 31، حضرت فرمودن و اخلص فی المسألت لربه فإن بيده العطاء والحرمان. ما مأمور به این هستیم که در سوال از باری تعالی که بهترین سوال ها سوال از باری تعالی است، ما چه بکنیم؟ ما به عبارت بهتر زبانی سؤول و عقلی و قلبی عقول داشته باشیم. ما مأمور به سوال هستیم. حتی در بله یکی از فرمایشاشون حضرت امیر المؤمن علیه السلام در بهار جلد 40 صفحه 178 رو ملاحظه بفرمایید. حضرت میفرمایند ان ربی وهب لی قلبا عقولا و لسانا سؤولا. ذات باری تعالی به من امیرالمؤمنین قلبی عقول یعنی متفکرانه و با اندیشه و با تعقل و تفکر و لسانی سوال کننده و پرسشگر قرار داده. نتیجه این که ما از این بله آیات و روایات این مسئله رو استفاده می کنیم که حسن و سوال نصف العلم، اینی که آدم خوب پرسشگری بکنه نصف از دانشه، یعنی دانش با پرسشگری رواج پیدا می کنه. پس سوالهای معرفتی آری، اما سوالهای غیر معرفتی باید بله اینها دیگه فاکتور گرفته بشه و به عبارت بهتر مطرح نشود و سوال هم نشود. در این آیه‌ای که امروز محضرتون تلاوت شد، یعنی آیه 109، خب بنی اسرائیل با پیامبران خود بدرفتاری میکردن، نعمتهای الهی رو کفران میکردن و اینها حسد میاموختن و حسد رو به یک دیگر رواج میدادن و رشک میبردن به تعبیر فارسی خودمون بر یک دیگر. و این هاست که در این آیه شریفه مطرح میشه که ود کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن حسدن من بعد من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، بعد از این که حق براشون روشن شد، ود و ود به معنی دوستی و محبته، منتها عرب هر دوستی رو ود و مودت نمیگه، اون دوستی رو مودت و محبت میگه که پشت سرش هم اطاعت باشد و هم به عبارت بهتر یه مقداری ارزشگذاری بشود مودت و محبته، یعنی هر گونه محبتی رو بلش عرب مودت نمیگه، محبت و دوستی که درش اطاعت هم باشه، یا به عبارت بهتر سرمایه گذاری برای دوست باشه. آیه شریفه داره که ود کثیر من اهل الکتاب، بله بسیاری از اهل کتاب آرزوشون این بود. ود دو تا معنا داره، هم به معنای دوستیست هم به معنای آرزوست، دو تا معنا داره. و آرزوی اهل کتاب این بود که اینها اگر برگردن بعد از ایمانشون کفارن حسدن من عند انفسهم، اینها بله این من عند انفسهم از نظر ادبی سه تا بله تعلق میتونه داشته باشه. لو یردونکم من عند انفسهم یا به این کفارن حسدا متعلق باشد یا به هر دوش متعلق باشد، به تمام صدر و ذیل آیه متعلق باشد، که ما عرضمون اینه که متعلقش به کلیتش بهترین احتمال در آیه شریفه ایه. در نتیجه معناش این میشه که کسانی که بله بسیاری از اهل کتاب که اینا آرزوشون این بود که شما از ایمان به کفر برگردونید به حسب اینی که اینها بله کفار بودن و رشک می بردن و حسد می بردن من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، بعد از این که حق براشون روشن شد اینا باز هم لجاجت بر این داشتن و حسد می بردن که چرا اینا از ایمانشون به کفر بر نمی گردن. و به عبارت بهتر ایمان مؤمنین مورد حسد این اهل کتاب و یهودی ها و اینها واقع می شد. حضرت حق می فرماین حالا که چنین شد فعفو وس فهو، مدارا بکنید، بله از اینها ببخشید، اینها رو ببخشید و با اینها مدارا بکنید، بله به عبارت بهتر عف بخشش صف گذشته. یه وقت آدم طرف رو می بخشد، یک وقت هست نه خیر، علاوه بر این که می بخشد ازش هم میگذرد، حقش را هم حلال میکنه. فرق بین عف و بین صف، صف مرحله بالاتر از عفه. اینی هم که صفه رو عرب صفه میگه به خاطر این که این صفه مبسوط است و همه چیزا درش هست، در گذر و گذرا مبسوط در گذره. و به عبارت بهتر کسی که به لحاظ اخلاقی اهل صف هست و اهل گذشت هست، گویا از بدیهای دیگران چه میکنه؟ میگذرد، اصلا توجه بهش نمی کند و یه مقام بالاتره. لذا در اینجا امری که مطرح شده امر به عفو و امر به صفحه، یعنی هم بخشش و هم گذشت. اینا دو مرحله از مراحل اخلاقی است که آدم از دیگران بگذرد و آدم از دیگران رو چه بکنه؟ ببخشد. فعفو وصفهو حتی یعطی الله به امره، تا فرمان الهی برسه. حالا که شما بله دوست دارید که شما اهل کتاب، بسیاری از اهل کتاب دوست دارید که اینها با عنوان حسد و با عنوان این که اینها مؤمن شدن از ایمانشون برگردن، شما انتظار بکشید تا امر الهی بیاد، تا فرمان الهی برسد. یا حتی یعطی الله به امره، امر در اینجا فرمان عذابه. حالا که شما این گونه حسد می... ببین از لحاظ مسائل اخلاقی هم میتونیم تجزیه و تحلیل بکنیم که یکی از راه‌های بله به عبارت بهتر شکست انسان عنوان حسادت است. الحسود لا یسود. ما چقدر در روایات داریم که انسان حسود نعوذ بالله بله سود نمیبرد. و این حتی یعطی الله به امره، این امر در اینجا هم اعم از امر تکوینی و امر تشریعی است، اما بیشتر امر تکوینی که امر عذاب باشد و فرمان عذاب باشد. بعدم در آیه شریفه داره که ان الله علی کل شیء قدیر، خداوند بر هر چیزی قادر است. پس به لحاظ ادبی عنایت داشته باشید که این من عند انفسهم یا متعلق به وده است و یا متعلق به نزدیکترین کلمه‌ای که به این عند انفسهم یعنی حسدن، یا متعلق به همش باشه، که بهترین چیزی که متعلق به همش باشه. متعلق به تمام جمله که باشد معناش این است که هم مودت رو میگیره و هم حسادت رو میگیره، یعنی اینا هم آرزو داشتن که دیگران از ایمانشون برگردن و هم اینا حسد بردن بر چی؟ بر مؤمنین و مؤمنات. و به عبارت بهتر دیگه در اینجا وقتی که متعلق به بله کل باشد، هم لحاظ کارهای تأسیسی اینها رو میگیرد، هم کارهای امضایی اینها میگیرد، هم اون حسادت هایی که به عبارت بهتر بالبداهه و به عنوان حسادت اولیه انجام میدادن، هم به عنوان مراحل بعدی، همه اینها رو شامل میشه اگر متعلق به کل جمله باشد، یعنی وده و حسدن، که اینها آرزوشون این بود که اهل کتاب از ایمانشون برگرد، مؤمنین از ایمانشون برگردن، و اینها به عنوان حسادت هم مطرح کرده بودن که من عند انفسه، این آرزوشون و این حسادتشون از پیش خودشون بود، یعنی متعلق به خودشون بود و متاسفانه به لحاظ بدی نفسشون بود. بله مثلا در اگر خاطر شریفتون باشه در ادبیات فارسی هم داریم، مثلا میگیم فلانی این حرف رو از پیش خودش میزنه، این آیه در تقریبا این حرف مخواد بزنه، این حسادتشون از پیش خودشونه، این آرزوشون که اینا از ایمانشون برگردن به عنوان حسادت از پیش خودشونه. یعنی چی؟ یعنی تأسیسیس القاعات نفسشونه. و یه انشالله حالا در بحث روانشناسی اسلامی و در مباحث نفس این قسمت رو خیلی لازم داریم که میتونیم بگیم مثلا انسان حسود خیلی از کارها رو تأسیس میکنه و به عبارت بهتر کارهای تجدیدی ندارد، کارهای تأسیسی دارد برای ضربه زدن. بله حسود همیشه متاسفانه لا یسود، نه سیادت دارد و نه میتواند آقایی داشته باشد، چون نفسش در یک تنگنایی قرار دارد. البته عنایت دارید به حمدالله اهل دقتید، اهل تأملید، فرق است بین حسادت و بین رقابت. حسادت میخواهد اون طرف رو به زمین بزند تا خودش جلو بیفته، و رقابت آن است که میگه اون هم جلو بیفتد من هم جلو بیفتم، اون هم بدود من هم بدوم، تا ببینیم کدام یک بله پیروز میشویم. هزار رقابت آری، اما حسادت هرگز. و تناسب آیات هم که عنایت داری دیگه، در تناسب آیات آیات گذشته راجع به نسخ بود، آیات گذشته راجع به مالکیت باری تعالی بود، آیات گذشته و قبلش راجع به بله سوالهای بازخواستی بود نه درخواستی، و این آیه هم راجع به این است که اینا چه میکنن؟ حسادت میکنن، یعنی باز هم راجع به بله خصوصیات قوم یهوده و اینها بزرگترین تلاششون و بزرگترین آرزوشون اینه که مسلمان ها رو برگردونن به شرک جاهلیشون. الان استکبار هم کارش همینه. شما الان به مستکبرین جهانی نگاه بکنید، اینا همیشه میخوان مردم رو در یه بی اطلاعی قرار بدن، مردم روشن نشن، عالم نشن، فریخته نشن، چون عالم شدن مردم پرسشگری ها و سوال های متعددی از اینا خواهد داشت. رضا اینا آرزوشون هم اینه که مردم برگردن به اون مقطعی که مقطع جاهلی است، هرچی که و به عبارت بهتر جهل علمی و جهالت عملی دو آرزوی کسانی است که میخوان مسلمان ها رو ضربه بزنن، و اینها آرزوشون این بود که مردم دو مرتبه برگردن به اون جهالت اولیهشون، به اون مراحل قبل از اسلامشون. لذا من عند انفسهم اینها آرزوشون اینه، اما میدانن که اسلام کار خردمندانه ای دارد و عاقلانه ای دارد و ایمان ایمان عاقلانه است که کار سازه. و چقدر اسلام بله دینی است که سفارش کرده به علم و ارزشگذاری و فضیلت و اینها. این یک خصلتشون. خصلت دیگرشون که باز از این پس اینا امیدشون اینه که مسلمون ها و مؤمنین برگردن به جهالت اولیه و جهل اولیه. آرزوی دیگرشون که دیگه از این حسدن استفاده میشه، انسان حسود انحصار طلبه. یکی از خصلت های انسان حسود اینه که انحصار همه چیزا برای خودش میگه، میگه اگه مال من باشه خوبه، اگه متعلق به من باشه، حزب من، جناح من، بفرمایید دولت من و ملت من، همه رو این منتسبه به خودش میکنه. انسان حسود میخواد مال من، ملک من، حاکمیت من، اداره من، ثروت من، قلم من، دفتر من، همه رو منتسبه به خودش میکنه. اما انسان غیر حسود این گونه نیست، انحصار طلب نیست. از این آیه هم انحصار طلبی هم استفاده میشود که اینها میخوان علم و اینها رو اهل کتاب که این انتظار رو داشتن یهودی ها، اینها دوست داشتن که این علوم هم منتسب به خودشون بشه. الان هم مستحضر هستید که این خصوصیت ها بله همین گونه است و آرزوی درونی کفار و اهل کتابی که کافر بودن و اهل کتابی که ارزش ها رو نشناختن و ره حسادت رو رفتن، آرزوشون این گونه بود که دیگران به کمالات نرسن و ایمان نرسن. اما آیه شریفه بله فرمان عفو و گذشت میده، فعفو واسفهو حتی یأتی الله و امره، به مسلمون ها میگه که شما اهل بخشش باشید، اهل گذشت باشید. و این نشانه این است که مسلمون ها بله اهل قدرت و اهل شوکت هستند. چقدر ما روایاتی داریم که عفو اندل قدره ارزشمنده، یکی از چیزهایی که اندل قدره ارزشمنده عفوه، و ما مأمور به این هستیم که هم اهل گذشت باشیم و هم اهل بخشش باشیم. و این دستوری است برای مسلمون ها که بله انشاءالله دستورهای آیندهی که باز بحث نماز است، بحث مسائل اقتصادی است، اینجا بحث اخلاقی است و معلوم میشه که مباحث اخلاقی پیش نیاز مباحث اقتصادی است، که این آیه بستر برای آیات بعدی. و این چندمین امری است که حضرت حق در این آیات مطرح میفرمایند و به عبارت بهتر کارهای حسودانه بعضی از یهودی ها و اهل کتاب، اینها رو ما باید با کار بزرگوارانه بخشش و صف و گذشت چه بکنیم؟ جبران بکنیم. که شما امید ببرید که انشالله تحول جدیدی به وجود خواهد آمد و در نتیجه بله امر الهی و عذاب الهی خواهد آمد و خداوند بر هر چیزی قادره. و به عبارت بهتر این عفو و صف هم اولین مرحله شو اگر قرار باشه مطرح کنن در مباحث اخلاقی و عرفانی باید مطرح کنیم. اولین مرحله عفو و صف اینه که آدم زبانش زبان نرمی باشه، در زبانش آزار نکنه. همونطور که در آیه قبل هم داشتیم، اینا با سوالهای بودارشون، با بازخواستهاشون، با سوالهای استهزاییشون دیگران را اذیت و آزار میکردن. حالا با توجه به اینها و با توجه به حسادتها و با توجه به این که اینا آرزو داشتن که مسلمان ها از دینشون برگردن، امر الهی صادر می شود که چه بکنید، شما گذشت داشته باشید و اهل بخشش باشید. معلوم میشه اولین بخشش، بخشش در زبانه که قولوا للناس حسنا. ما باید حرف خوب بزنیم، حرف قول کریمانه داشته باشیم، قول بلیغ داشته باشیم، قولا بلیغا. بله زبانمون زبان رسایی باشه، زبان حرف نباشه. همونی که در ضرب المثل هم هست که بله زبان سرخ سر سبز به باد میدهد. ما باید خیلی مراقبت این جهت رو داشته باشیم. ظاهرا وقتمون تموم شده، اجازه بدید باشه یک دو نکته دیگه هست باشه برای جلسه آینده. و جالب این است که وصف حضرت تبارک و تعالی به این که ان الله علی کل شیء قدیر به عنوان یه موجبه کلیه، معلوم میشه که خداوند قادر بر همه چیزا هست، قادر بر حسادت اینها هست، قادر بر کارهای اینها هست، قادر بر آرزوهای اینها هست، قادر بر اینم هست که یعطی الله به امره، یعنی چه بکنه، همینا رو عذاب کنه، همینا رو ببخشه که دیگه نسبت به مؤمنین و مؤمنات امر به بخشش و گذشته. انشالله که امیدواریم این عفو و صف رو، گذشت و بله بخشش رو نهادینه بکنیم در زندگی هامون. یعنی اگر خدای نخواسته از کسی جسارتی میبینیم و خدای نخواسته اهانتی میبینیم، ما اهل عفو و گذشت باشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین.